سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
خب بدون اطاله وقت انشالله استفاده میکنیم از حضرت حجت الاسلام و المسلمین حجاقه لگزایی با ارائه بحث روش حکمرانی قرآن کریم. خب ازشون دعوت میکنیم که جایگاه برای ارائه بحثشون تشریف بیارن. استفاده میکنیم از بیانات سرور ارجمند حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر لگزایی، رئیس محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، با ارائه بحث روش حکمرانی قرآن کریم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل طیبین الطاهرین المعصومین. تبریک عرض میکنم این ایام پیش رو رو و تشکر میکنم از دوستان و عزیزانی که زمینه این جلسه رو فراهم آوردن و این توفیق نصیب من شد که خدمتتون برسم در مورد روش حکمرانی قرآنی با هم صحبت بکنیم. البته عنوان مقدار عنوان کلانی هست، لذا باید یه قیدی بهش بزنیم که در فرصتی که در اختیار هست بشه بحث رو ساماندهی کرد. نظرم رسید که از روش تحقق حکمرانی قرآنی صحبت بکنیم، میشه از روش استنباط حکمرانی صحبت کرد، میشه از روش های دیگری هم با توجه به اینکه متعلق روش چی باشه به هر حال چه صحبت کرد. ما روش تحقق رو به نظرم اگر روش تمرکز بکنیم میتونیم در این فرصتی که داریم یه بحث مختصری راجع بهش داشته باشیم. بحث حکمرانی که در دنیای جدید در واقع مطرح شد، نقطه شروعش این بود که دولت مدرن فضای حد اکثری زندگی مردم رو در بر گرفت. تعبیر دیگه، تکنولوژی ها و امکاناتی که در اختیار دولت مدرن قرار گرفت باعث شد که روز به روز بر وظایف دولت افزوده بشه، بر قلمرو و گستره فعالیت‌های دولت افزوده بشه. دولت‌ها نسبت به دولت‌های سنتی کارهایی رو به عهده بگیرند و وارد فضاهایی بشن که تا پیش از اون سابقه نداشت. به عنوان مثال عرض می‌کنم، مثلا وقتی شما قبل از دوره دولت مدرن رو در دنیا مورد بررسی و مطالعه قرار میدید، ببینید که نظام تعلیم و تربیت در اختیار خود مردمه، در اختیار دولت نیست تقریبا، یا اقتصاد مثلا در اختیار دولت ها نیست، در اختیار خود مردمه. بازار هست که اقتصاد رو در اختیار داره و داره امورات اقتصادی رو انجام میده. مدارس مثلا علمیه و مکتب خانه ها هستن که برن کار تعلیم و تربیت رو انجام میدن. حتی اون شغل هایی که به مهارت احتیاج داره بیشتر از مسیر استاد شاگردی داره شغل ها به نسل های بعدی منتقل میشه. حالا من بیشتر کشور خودمون رو مثال میزنم. مثلا ببینیم حتی سیستم غذایی دست دولت همش نیست. سیستم غذایی دست خود علما و حوزه های علمیه هست. حاکم شرع داریم، حاکم عرف داریم. حاکم شرع در هر شهری داره اون مسائل مربوط به قضاوت اسلامی رو خودش انجام میده و معلومه که مردم در این امور باید به عالم شهرشون، به مجتهد شهرشون مراجعه کنن، اون کسی که مثلا نیابت داره، نمایندگی داره از مرجع مثلا تقلید. حاکم عرف به همون مقررات دولتی مثلا میپرداخت. اما وقتی وارد فضای دولت مدرن میشیم، ببینیم دولت میاد یکی یکی این سنگرها رو در اختیار میگیره. تعلیم و تربیت رو در اختیار میگیره، اقتصاد رو در اختیار میگیره، دادگستری رو در اختیار میگیره و تعبیر دانشمندان عرصه حکمرانی در دنیا، البته چون این بحث اول از اونجا مطرح شد دیگه، یعنی اصلا دولت اینقدر سنگین شد که داشت ورشکسته می شد. اینقدر وظایف بر عهده گرفت و عملا هم از عهده این وظایف بر نیامد. ازا اینجا دو تا دیدگاهه که چی شد که دولت به سمت حکمرانی تمایل پیدا کرد. حکمرانی یعنی این که ما بیاییم دولت رو و حکومت رو اجتماعی کنیم، مردمی بکنیم، کمی وظایف دولت رو تا جایی که مقدوره سبک بکنیم، اون چیزی رو که دولت بردوش گرفته این رو برون سپاری بکنیم، واگذار بکنیم به خود مردم، بدیمش به بخش خصوصی، بدیمش به نهادهای مدنی، بگیم آقا بیایید خودتون کاراتون رو انجام بدید. نه دولت از عهده برمیاد و نه مثلا مصلحته که دولت همه کارها رو انجام بده. نمیتونه دولت همه. مثلا الان مردم انتظار مسکن از دولت دارن، انتظار شغل از دولت دارن، انتظار همه امور از دولت انتظار دارن. طرف ازدواجش هم الان به تصمیمات دولت گره خورده. قبلا اینطوری نبوده که شما پای صحبت مثلا نسل‌های قدیم که می‌نشینیم آقا این یعنی چی، اینطوری نبوده دیگه. پس فقط اختلافی که وجود داره اینه که آیا تقاضا برای مشارکت مردم، نیروهای داوطلب و نهادهای مدنی این از سوی دولت مطرح شد؟ یعنی دولت دید نمیتونه، بعد به این نتیجه رسید که آقا دعوت کنیم مردم هم بیان، داوطلبان هم بیان، نهادهای مدنی هم بیان، یا نه نخبگان و نهادهای مدنی و مردم به سطحی از آگاهی رسیدن که دیدن همه امورشون در اختیار دولت ها قرار گرفته. دولت معنی عام کلمه، منظورم قوه مجریه نیست، یعنی سامانه اداره جامعه در واقع، و این نخبگان و گروه های مدنی بودن که بر دولت ها فشار آوردن که آقا یک کمی عقب نشینی کنید، چه خبره، یک کمی بذارید ما هم نفس بکشیم، یک خورده بذارید ما هم یه فعالیتی مثلا داشته باشیم. هر دوتا نقل هست، حالا من اینجا نمیخوام فعلا داوری بکنم، ولی میخوایم ببینیم که روی کرده قرآن کریم در این بحث چیه؟ آیا قرآن کریم میفرماید که مثلا همه کارها، همه وظایف، همه اموری که ما داریم اینا در اختیار دولت‌ها قرار بگیره؟ یا نه، یک بخشی رو هم باز میکنه برای غیر دولت و برای مؤمنین، برای مردم، برای اقشار مختلف که آقا شما یک وظایفی دارید، شما یک تکالیفی دارید، شما یک مسئولیت‌هایی دارید. یک مثلا مؤمن همطوری دست رو دست میذاره که آقا مثلا دولت در عرصه فرهنگ کاری بکنه دیگه. آقا شما پس چی کار میکنی؟ میگه آقا ما چی کاریم؟ دولت باید یه کاری بکنه مثلا. آقا دولت در عرصه تعلیم و تربیت یه کاری بکنه. حال بلکه دولت نخواست یه کاری بکنه مثلا. آیا ما تکلیفی داریم یا نداریم؟ مدعای ما این هست که وقتی ما به قرآن مراجعه میکنیم ببینیم قرآن تکالیف کمی رو متوجه دولت ها میکنه. حتی اونگاه که تکلیفی رو هم متوجه دولت ها میکنه مخاطب مؤمنین رو دوباره قرار میده، مخاطب رهبران الهی رو قرار میده. ما در قرآن کریم خطاب هایی که مستقیم به دولت بخوره، بگیم مخاطب این خطاب دولت است، خطاب‌های کمی داریم. ولی مثلا خطاب‌هایی که میاد میگه یا ایها الذین آمنو، می‌بینیم خطاب‌های زیادی داریم. 89 تا خطاب یا ایها الذین آمنو داریم. حالا اگر این آماری که من به کمک خود این دوستان اینجا اینو استقرا کردیم و احصا کردیم، 89 تا خطاب. بعد شما می‌بینید این خطاب‌ها اینجور نیست که فقط مثلا فردی بخواد باشه، بخش عمده این خطاب‌ها خطاب‌های مربوط به حوزه سیاست و اخلاق و جامعه و اقتصاد و خانواده و جامعه سازی و ایناست. مثلا این که می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده، آیه اول سوره مثلا مبارکه ممتحنه مثلا. یا این که میفرماید یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، آیه اول سوره مبارکه مثلا مائده و از این قبیل. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، تا مثلا این آیات رو شما ببینید خیلی زیاده دیگه، خطابات مثلا یا ایها الذین آمنوا. ما خطابات یا ایها النبی و یا ایها الرسول هم داریم که رهبری جامعه اسلامی مورد خطاب قرار میگیره. پس قرآن رو که نگاه میکنیم میبینیم قرآن برای مؤمنین، برای مؤمنات به حیث تشکلهای ایمانی و به حیث آحاد مؤمنین، هر دو مدل تکالیفی مقرر کرده. مثلا تکلیف انفاق بخش عمدش متوجه مؤمنین، تکالیف اخلاقی فرهنگی تربیتی بخش عمدش متوجه مؤمنین. بله مؤمنین میخوان این کارها رو انجام بدن، یه جایی ممکنه که لازم باشه که دولت بیاد پشتیبانی بکنه، دولت سیاست گذاری کنه، دولت بیاد تسهیل بکنه، دولت بیاد روانسازی بکنه. یا رهبری، چرا؟ رهبری نقشش پررنگه. یعنی برخلاف دولت که نقشش کمرنگ دیده میشه، دولت یکی از وظایف مؤمنین دولت سازی است. اینجوری باید بگیم. تحت نظر رهبری، یعنی رهبر دولت سازی میکند به کمک مؤمنین، تا دولت هم بعضی از امور را انجام بدهد، اموری که از عهده خود مردم مثلا بر نمی آید. لذا وقتی ما یه کالبد شکافی میکنیم میبینیم که 4 تا عنصر کلیدی ما در تحقق اون وظایف و رسالت هایی که خدای متعال بر عهده ما گذاشته، 4 تا مؤلفه و عنصر در کنار هم باید دیده بشن. یعنی اگر ما بگیم رسالت اصلی ما آیه 13 سوره مبارکه شورا هست که شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا و ما اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی، که چی؟ که چیکار کنید؟ یعنی دستور خدای متعال به همه انبیاء اولوالعزم چی بوده؟ ان اقیم الدین، دین را اقامه بکنید. دین رو چگونه اقامه بکنید؟ اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. شما از خدا اطاعت میکنید، از پیغمبر اطاعت میکنید، از امام اطاعت میکنید، از جایگاه رهبری جایگاه برجسته ای هست. بحث خدای متعال رو داریم به عنوان یه رکن رکین و کلیدی و کلیدی ترین رو. بعد خدا هست که نبی رو میفرسته، با بعثت نبی جریان رهبری الهی تکوین پیدا میکنه، از اون ور وحی میاد، یعنی مکتب شکل میگیره، دین شکل میگیره. از این طرف با دعوت رهبر الهی امت ایمانی شکل میگیره. مؤمنین میان در اطاعت رهبری برای اقامه مکتب و دین دولت رو میسازن. یکی از کارهاشون دولت سازیه، ولی بخشی از اقامه دین هم توسط خود مؤمنین داره صورت میگیره، توسط تشکل‌های ایمانی. خب شاهد مثال ما چیه؟ ما وقتی به سیره خود رسول الله صلی الله علیه و آله، به سیره ائمه معصومین علیهم السلام و به سیره علما و بزرگان خودمون در طول این قرون و اعصار نگاه میکنیم، میبینیم که این سیره در اقامه دین متکی به مردم هست، متکی به مؤمنین هست، متکی به مؤمنین و مؤمنات. در قرآن هم هر دو لسان آمده دیگه، آیات مختلفی هست که وقتی داره شبکه ایمانی رو طراحی میکنه، حالا چه در مقابل شبکه نفاق داخلی، چه در مقابل شبکه کفر خارجی، هم المؤمنین و المؤمنات آورده، هم المنافقین و المنافقات آورده، هم اون یکی هارم به همین ترتیب. خب چطور؟ مثلا خود حکومت و حکمرانی نبوی رو که ما تجزیه و تحلیل میکنیم، میبینیم که حتی ارتش پیغمبر هم مردمی، یه از امور نظامی مردمی تر که دولتی تر که امروز نداریم دیگه. آقا امور نظامی دیگه خیلی دولتیه، خیلی محرمانه است، خیلی طبقه بندی داره، ولی حضرت یه مسئله بحرانی پیش میاد میگه که اذان بدید، مردم جمع میشن، آقا گفتن دشمن داره میاد، ما باید آماده شیم بریم به جنگ دشمن. حالا بفرمایید داخل شهر می جنگید یا بیرون شهر، کجا بهتره؟ یعنی بحثی نیست که بجنگیم یا نجنگیم، اون که باید بجنگیم، این حکم جنگ و صلح با رهبره. اما اینکه چگونه بجنگیم، این تکیه داره بر حضور شهروندان، حضور کسانی که اومدن قرارداد امضا کردن، شدن شهروند این جامعه. حالا یه کسی هم منافق از وسط را بر میگرده یا همراهی نمیکنه، این باعث نمیشه پیغمبر به ادامه کار خودش نپردازه، اون رو ادامه میده. حالا یه جایی هم اینا باز تو صحنه یک فشلتم تنازعتم فی الامر و عصیتم، مثلا جنگ احد، خب شکستم میخورن. فرماندم پیغمبر ها، ولی هیچ که نمیگه که آقا فرمانده پیغمبر. مثلا اونجا یه کسانی گفتن که مثل اینکه خدا به وعدش عمل نکرد، وحی نازل شد که چرا لقد صدقكم الله وعده استحسونهم به اذنه، اون اول که داشتید اینا رو ریشه‌کن می‌کردید، اون وعده خدا بود، خدا به وعده‌اش عمل کرد. تا شما سست شدید، منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره، دو گروه شدید، دنیاگرا شدید، آخرتگرا شدید، کار خراب شد. اون نتیجه تابع خاص مقدمات میشه دیگه، اون دنیاگرایان کار رو خراب کردن. خب میایم تو حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام، میبینیم همینطوره، میایم توی سیره ائمه علیه السلام میبینیم همینطوره، با اینکه خلافت دست دیگران بود ولی اونا دولت در دولت تشکیل میدادن، یعنی جامعه ایمانی برای خودش. مثلا در مقبوله عمر ابن حنظله بحث چیه؟ بحث اینه میگه شما حق ندارید به طاغوت مراجعه کنید. چرا حق ندارید به طاغوت مراجعه کنید؟ امام استناد میکنه به آیات سوره مبارک نساء که اونجا میگه ببینید خداوند چگونه مذمت میکنه کسانی که یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت فقد امروا ان یکفروا به. آه شما فرمان داده شده به شما که به طاغوت کفر بورزید. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. فرمان داده شده به عبودیت، به عبودیت الله و اجتناب از طاغوت. عبودیت ملازم با اطاعت، اطاعت ملازم با معرفت دستورات خدا هست، ملازم با اطاعت از خود رسول خدا هست، ملازم با معرفت به دستورات رسول خدا هم هست. پس ما باید قرآن رو یاد بگیریم، دستورات پیغمبر رو یاد بگیریم، شیوه حکمرانی حضرت رو یاد بگیریم تا طبق او عمل بکنیم. حالا بیایم دوره همین خودمون، جمهوری اسلام. انقلاب اسلامی با تکیه بر مردم پیروز شد، یعنی رهبری امام. شما در رهبری امام و حال بعد مقام معظم رهبری اقتدای به پیامبر رو به شکل برجسته و عالی میبینید با تکیه بر مردم. یعنی امام میفرماید من با پشتیبانی این مردم دولت تعیین میکنم. ببینید این همینه دیگه، این اعتماد. بعد امام مثلا دفاع رو چگونه مدیریت میکنه؟ بسیج رو تشکیل میده، سپاه رو تشکیل میده، جهاد بقیه عرصه ها، جهاد سازندگی تشکیل میده، نمیدونم کمیته امداد، یعنی تمام این نهادها مردمی هستند که شکل میگیرن. خب مردم وارد صحنه میشن، ما از کجا آسیب پذیر میشیم؟ از اونجایی که دوباره این ورق بر میگرده، یعنی میبینیم که مردم رو با یه تصمیماتی از صحنه خارج میکنن، مثلا جهاد سازندگی رو حذفش میکنن، عملا حذف شد دیگه. حالا اسمش شد که با وزارت کشاورزی ادغام شد که چندین نوبته که تا حالا مقام معظم رهبری این رو گله میکنن که این کارهای بدی بود که مثلا به این مضامین، یعنی نباید اینها انجام میشد. اما حتی ببینید مثلا خود و بقیه نهاد، حالا دیگه فرصت نیست من اسم بیارم، بحث حکمرانی قرآنی یک فرصتی رو برای ما فراهم میکنه، برای امت اسلامی که بیاد یک فضای نقش‌آفرینی رو برای مؤمنین فراهم بکنه و برای خود مؤمنین، برای خود امت، که اگر ما میخواهیم که در این صحنه ها فعال باشیم باید. خب این چه ربطی به علم داره؟ ببینید حکمرانی خیلی از دانش های دی فقط عمل نیست، علمم هست. یعنی ما هم علم حکمرانی داریم هم عمل هست. اصلا ما دنبال علم برای چی میریم؟ حتی دنبال توحید برای چی میریم؟ چون میخواییم متعهد بشیم در قبال توحید. یعنی کسی به اینجا رسید که خب الله تبارک و تعالی خالق ما هست، بعد اون وقت زبانش مترنم میشه به این آیه قرآن که خدای متعال داره از قول حبیب نجار نقل میکنه که بهش گفتن که تو از مرسلین داری دفاع میکنی تو سوره یاسین، نکنه ایمان آوردی تو؟ بعد اونجا میگه که و مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. چرا که نه، و مالی لا اعبد الذی فطرنی، چرا به کسی که مرا آفرید من چرا او رو عبادت نباید بکنم؟ یعنی وقتی من فهمیدم خدا خالق من هست، خدا فاطر من هست، من یه تعهدی یا تعهداتی پیدا میکنم در قبال خدای متعال. این تعهد، مهمترین تعهد من و کلیدیترین تعهد من عبادته. عبادت هم که گفتیم لازم با اطاعت و معرفته. خب حالا شما تو ساعت حکمرانی میخواهید اطاعت بکنید، پس کی باید اطاعت بکنید؟ یعنی میشه یه نظام اطاعت دیگری اینجا شکل بدید که معارض باشه با اون نظام اطاعت توحیدی؟ نمیشه که. پس علم حکمرانی رو قرآن کریم در اختیار من قرار میده تا من عمل خودم رو بر اساس این علم ساماندهی بکنم. این علم خودش واجد عمل هم هست، یعنی اومده تجربه انبیای گذشته رو در اختیار من قرار داده، خود تجربه نبی مکرم اسلام رو در اختیار ما قرار داده. پیغمبر چگونه دولت سازی کرد، پیغمبر چگونه می جنگید، پیغمبر چگونه دفاع می کرد از جامعه اسلامی. کفار هم برای شما دو طبقه میکنه، میگه کافری که با شما دشمنی میورزد، کافری که با شما دشمنی نمیورزد. اون کافری که سرزمین شما رو اشغال نمی کند، در دین شما با شما نمی جنگد، به دشمنان شما مدد نمی رساند، لا ینهاکم الله که چی؟ ان تبروه و ما تقسطوا الیه ان الله یحب المقسطین. شما با این کافری که با شما دشمنی نمی کنه میتونید روابط عادلانه برقرار کنید. خدا نهی نمیکنه که. اونی که نهی میکنه خدا ارتباط بگیرید با کسیه که داره علیه دین شما اقدام میکنه، داره سرزمین شما رو اشغال میکنه، شما رو از سرزمینتون بیرون میکنه، یا به اینا کمک میکنه، به این دشمنان شما کمک میکنه. پس اینا همه میاد تو حوزه حکمرانی مثلا سیاست خارجی قرار میگیره. اون بخش های دیگر که میگه آقا این اقدامات رو انجام بدید، به یتیمان رسیدگی کنید، به محرومان رسیدگی بکنید، به نیازمندان کمک بکنید، اون میاد تو حوزه سیاست داخلی، حکمرانی سیاست داخلی به ما کمک میکنه. پس هم علمش رو به ما میده، هم تجربه عملیش رو در اختیار ما قرار میگیره. قرار میده. عنوان آخرین نکته عرض کنم که در قرآن کریم شما تجربه انبیاء الهی رو وقتی میخونید، دید هر پیغمبری که آمده در فکر نجات مردم بوده. این نجات نه فقط نجات اعتقادی، حتی اگر مردم مشکل اقتصادی داشتن، ببینید پیغمبر کار خودش رو با نجات اقتصادی مردم شروع کرد. مثل حضرت یوسف سلام الله علیه. حضرت یوسف پیغمبر الهیه دیگه. اون رویا رو که بهش میگن، میگه که جامعه مصر داره با مشکل مواجه میشه و اطرافش. شما 7 سال ترسالی خواهید داشت، 7 سال خشکسالی. این 7 سال بعد انقدر بکارید که برای اون 7 سال هم ذخیره کنید، تازه برای سال 8 هم که دوباره ترسالی میشه باید ذخیره کنید که بکارید دیگه تا دوباره محصول داشته باشید. بعد که میارنش پیش حاکم مصر میگه که ببین این از عهده من برمیاد، این کار رو بسپرش به من. اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. این خزائن زمین رو، امور کشاورزی رو بسپرش به من، اینو بسپار به من. من هم متخصصم، هم متعهدم، هم بلدم این کار رو انجام بدم، هم امینم، حفیظم، امینم و علیمم، متخصص، بلدم این کار رو. پس این داره پا پیش میگذاره برای نجات مردم از بحران اقتصادی که حالا 7 سال دیگه گرفتارش میشن. مؤمنین اگر برگردن به نسخه حکمرانی قرآن، پس نمیگذارن همه چی رو به عهده دولت، چون اصلا دولت از عهده بر نمیاد، دولت اصلا توانش رو نداره. هر کسی هر کجا هست بر حسب تخصصش و تعهدش، بر حسب قدرتش و امانتداریش، یا من از عهده این کار برمیام، راه میندازه یه تشکلی، مؤمنین دیگر هم همراه خودش میکنه، و اگر ما حتی بحث امر به معروف و نهی از منکر رو که دوباره یکی از مجراهای تحقق حکمرانی قرآنی در جامعه هست به این زمینه بکنیم و بدانیم که معروف و منکر یعنی کل دین دیگه، یعنی معروف یعنی چی؟ یعنی دعوت دیگران به دین، معرفی دین و اقامه دین دیگه. هر جا شما احساس میکنی دین اونجا کم گذاشته شده شما وارد شو اونجا، هم یعنی امر معروف هم درست معنا بکنی، کل دعوت به دین، کل فهم دین، ارائه دین، عمل به دین. منکرم یعنی هر جا چیزی به دین داره لطمه میزنه، به این داره آسیب میزنه. پس روش تحقق حکمرانی الهی، توحیدی، اسلامی از نظر قرآن کریم چیست؟ روشی است که در همافزایی بین رهبران الهی، امت الهی و توحیدی برای اقامه دین، هم توسط نهادهایی که خودشون به وجود میارن، نهادهای داوطلبانه، افراد داوطلب، شکل‌هایی که خودشون می‌سازن، و در پاره‌ای از امور هم توسط دولتی که ایجاد می‌کنن. پس اینجا دولت همه کاره نیست، دولت هیچ کاره هم نیست. ما میگیم این دولت هادیه، این دولت هدایتگره، سیاستگذاره، تنظیمگره، تسهیلگره، زمینه ها رو فراهم میکنه برای نقش آفرینی مردم. لذا شما هر جا با بحث های دینی به لحاظ تاریخی تا امروز مواجه میشید ببینید مردمی، مثلا حوزه های علمیه مردمی بودن، عرض کردم قضاوت مردمی بوده، و فقه ما از این خوب پاسداری کرده. یعنی فقه ما چهره ای که از حکمرانی به نمایش گذاشته و میگذاره یه چهره به اصطلاح پررنگی برای حضور مؤمنین هست. یعنی مثلا مسجد رو مؤمنین خودشون میساختن، خودشون اداره میکردن. حالا شما ببینید هیئت‌های عزاداری، مثلا ایام عاشورا، دهه محرم، دهه صفر، ماه مبارک رمضان، اون سنت دینی خوبی که بوده، مردم منتظر دولت و اینا نیستن، خودشون برنامه ریزی میکنن، خودشون تشکیلات های عالی، خودشون هزینه میکنن، خودشون اجرا میکنن. خب دولت حالا نقشش اینجا چیه؟ دولت نگه ببین آقا به من ربطی نداره، نه شما ببین اگر جایی حمایتی میخوان، مثلا امنیتی میخوان، مواظبتی میخوان، تسهیلگری، شما براشون تسهیل بکن. نه اینکه برو ازشون بگیر، نه آقا این میخواد هیئت از این ور بره، اونم میخواد، خب حالا پلیس رانندگی اینجا باید باشه که عبور و مرور مردم مثلا مختل نشه دیگه. یعنی این دیگه شأن به اصطلاح ایجاد نظم، شأن دولته. خب تشکر میکنم از حوصله‌ای که کردید و استماعی فرمودید، در خدمتتون هستم اگر ملاحظه ای باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجمعین. تقدیر و تشکر میکنیم از سرور ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای لکزایی با ارائه بحث روش حکمرانی قرآن کریم. خب در خدمت اساتید هستیم حاضران در جلسه، اگر نکته‌ای بحثی دارن در خدمتشون باشیم، هم کسایی که در فضای مجازی هستن اگر نکته‌ای دارن در خدمتشون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه تعریفی از حکمرانی دادین، حالا این تعریف من تازه باش برخورد میکنم، اینکه امور داده بشه به مردم، یعنی تعبیر اینه، حالا جمع کردیم بین رسالت، وظیفه‌ای که دولت داره و اکثر امور رو دادیم به مردم. خب این تعریف آیا تعریف خود حکمرانیه یا یک نوع حکمرانی خاصه یا حکمرانی متعالیه که شما توی این موضع گرفتیم. حالا من مطالبم بگم بعد باز کنم. بعد یه مطلبی که گفتی نقش دولت توی این مسائل خیلی کم میشه، یعنی بیشتر امور میفته دست خود مردم. خب ما الان مثلا با خیلی از مواضع تو کشور مشکلاتی داریم که فقط به دست دولت باید انجام بشه.
سلام میکنم.
دست مردم کوتاست از انجام این امور مسائل، مثل مثلا فاجعه و بحران محیط زیستی که ما در دریاچه ارومیه داریم، یا به فرض اخیراً هجومی که افغان‌ها داشتن. خب این فقط به دست دولتی که بتونه کنترل کنه و اینا رو حل کنه. پس این حکمرانی به چه صورت میشه؟ ببخشید.
بله خواهش میکنم. اون بحثی که راجع به حکمرانیت مطرح کردم بحث شخصی و سلیقه‌ای نبود. مثلا شأن نزول بحث حکمرانی در دنیا همینه. حکمرانی آمده تا اینکه بگه که دولت یه خورده بعد فضا رو برای فعالیت شکل‌های غیر دولتی فراهم بکنه و اینا بیان مشارکت کنن در امور. آره، یعنی یک مسیر اداره‌ای که میخواد بار دولت رو سبک بکنه. گفتم فقط دعوایی که هست و اختلاف نظری که هست اینه که آیا اینا دارن دولت رو مجبور میکنن که آقا یکم عقب نشینی کن، یا دولت خودش آمده دیده که نمیتونه، آمده پیشگام شده که آقا من میخوام یه مقدار تکالیفی رو که بر عهده گرفتم بدمش به شما، نمیتونم خودم انجام. مثل بحث خصوصی سازی سیاست های کلی اصل 44 که در کشور خود ما اتفاق افتاد. دا وقتی ما هم بحث حکمرانی رو مطرح میکنیم، آقا شما در حکمرانی دارید حل مسئله میکنید یعنی چی؟ یعنی یه نیاز از نیازهای جامعه رو میخواید برطرف کنید. میگیم نگاشت نهادی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی ببین اینو کی میتونه حل بکنه، برو سراغ اونجا. خودت اگه میتونی حل کنی، سازمان شما اگه میتونه حل بکنه، بگو آقا ما میتونیم حل کنیم، پس برو این اختیاراتشو بگیر. مثلا میگم شما میبینید که باید معرفت قرآنی در جامعه توسعه پیدا کنه، در جامعه اسلامی، تا جریان عبودیت تسهیل بشه، تسریع بشه، تقویت بشه. یه وقت میگید که خود پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن میتواند این کار رو انجام بده. بنابراین پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن شروع میکنه مکاتبه کردن. این اختیار رو باید از کجا بگیره؟ شروع میکنه اختیارات خودش رو افزایش دادن از مجاری قانونی. یعنی اول نگاه این کار رو فلان سازمان دولتی بر عهده گرفته، مثلا اونم نمیتونه انجام بده، یا آقا ما اینو میتونیم انجام بدیم، یا نه میریم سراغ اونجا میگیم آقا من و شما بیاییم با هم کمک بکنیم. اصلا میبینیم 50 تا سازمانن. خوبه در بحث حکمرانی میگیم این 50 تا سازمان بیان با هم یه جا دور هم جمع بشن، تقسیم کار بکنن تا منابع هدر نره، یه همافزایی اتفاق بیفته تا اون مشکل برطرف بشه. یعنی یک فرایند طراحی بکنیم. اینو ممکنه خود دولت متوجه نشه، یه تشکل ایمانی یه جا حضرت آقا حلقای میانی رو برای این مطرح فرمودن. یعنی یکی از فلسفه های حلقه های میانی اینه. آقا بیکار چرا میشه این بحث؟ مثلا یکی دیگه چی بود؟ آتش به اختیار. یعنی همطور ننشینید تماشا کنید. بحث مطالبه‌گری عدالت. خب یعنی بیایید فعال باشید. اگر مساجد فعال بشن، محله‌ها فعال بشن، حوزه‌های علمیه همه هر جا که هست فعال بشن، آقا اینو ما میتونیم، یا اینو فلان جا شما باید انجام بدید. مطالبه‌گری بشه، فرهنگ سازی بشه. بذارش کردیم اصلا فلسفه طرح حکمرانی در دنیا اینه که یه کمی بالاخره دولت کوتاه بیاد، یه کمی عقب نشینی کنه، حالا اشکال نداره نظارت بکنه، سیاست گذاری اونا سر جای خودش، ولی سیاستگذاری و نظارتش به سمتی باشه که قانونهای داوطلبانه، قانونهای مردمی، نهادهای مردمی، اینا طبق مقررات و قوانینی که هست در اداره امور جامعه فعالتر بشن. اما اون بخش دومم که فرمودید درسته، بله بعضی عرض کردیم، لذا نگفتیم دولت حذف میشود، که گفتیم دولت هم ساخته میشود توسط رهبری با کمک مؤمنین، برای اینکه بالاخره یه سری کارهایی هست که باید دولت انجام بده. ولی نظریه حکمرانی آمده میگه که اینا به همون مقداری که وظیفه دولته تقلیل پیدا بکنه. اون بخشایی که خود مردم میتونن انجام بدن، اون بخشا واقعا سپرده بشه به خود مردم.
تبدیل تشکر. یه سوالم حالا آقای زمانی هم پرسیدن که با این عنوان که میگه در آموزه قرآن حاکمیت به عنوان خلیفه آمده است، کلمه دولت هم مدرن است و ساختاری برای خودش ساخته که حاکم همه امور مردم شده است، ولی بر حسب قرآن ساختار دیگری دارد که حالا مغایر است با وضعیت موجود. یه برای رسیدن به وضع صحیح نمیتوان روی این زیر ساخت اشتباه این حالا به ثمر برسانیم کارو.
خلاصه پاسخ چون وقتمون تقریبا تمام شده اینه که دولت مدرن یکی از انواع دولته. ما نباید دولت رو مساوی با دولت مدرن بگیریم. دولت اسلامی مدل دیگه هست. ما یکی از بحثایی که داریم اینه، اینکه مقام معظم رهبری تو اون 5 مرحله فرمودن که ما الان در مرحله 3 و 4 هستیم. بحث دولت سازی اسلامی و جامعه سازی اسلامی برای همینه. ولی ما که دولت داریم، اون تو بحث اینه که این دولت تحت تاثیر دولت مدرن شکل گرفته. یعنی این ساختارها، این مدل چیزی که الان وجود داره با آموزه‌های اسلامی خیلی بخشاش ممکنه که همخوانی نداشته باشه. لذا بحث دولت اسلامی سر جای خودش محفوظه، باید بهش بپردازیم. و دولت مدرن یکی از انواع دولته که امروز مورد چالش‌های جدی در سطح دنیا هم قرار گرفته. فکر کنم آقای دانشمند هم یه نکته هستن دیگه، ختام و مسک بشه دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت
علیکم
و تشکر از جمعتون. من یه نکته‌ای به ذهنم میرسه، حالا نمیدونم چند درصد ارتباط دقیق با موضوع نشست داشته باشه. نکته ما با صحبتی از علامه سید عبدالحسین شرف الدین آغاز میکنم که فرمود لا ينتشر الهدى الا من حيث انتشر الضلال، یعنی هدایت از همون جایی آغاز میشه که گمراهی آغاز میشه یا منتشر میشه. عرضی که دارم حالا یا به عنوان نکته یا به عنوان پرسش یا انتقاد یا اعتراض، حالا اون کسی که مسئولون ان هست یا مورد اعتراض و انتقاد، اونم باز نمیدونم کی است. وقتی که ما بررسی میکنیم روند مسائل مختلفی که مطرح میشه از جمله حکمرانی رو تو کشور، از نظر شیوه مطرح شدن مباحث، من فکر میکنم بسیاری از مسائل مرتبط با علوم انسانی تو دانشگاه ها، فضاهای علمی کشور، اون مقتداشون مثلا روشنفکرانی هستن مثل دکتر سروش، در حقیقت میشه گفت آیت الله العظمای مباحث روشنفکری. مسائلی که ایشون مطرح میکنه به افراد دیگری تو دکتراهای علوم انسانی، جامعه شناسی، روانشناسی اینا منتشر میشه و از همین جور میاد پایین و کل فضای فرهنگی کشور رو در بر میگیره. اما از این طرف وقتی که نگاه میکنیم افرادی که میخوان مسائل مرتبط با علوم انسانی و قرآن از جمله حکمرانی رو مطرح بکنن، متاسفانه در یه جاهای محدودی مطرح میشه که حالا خدا رحمت کنه آقای یزدی که اینجا بودن، گفتیم فرق نشست با کرسی چیه؟ میگفت نشست میشینن و اعمه از تابستان و زمستان، ولی کرسی فقط مال زمستان. یعنی این انعکاس و پژواک این نشست ها خودشون تو فضای علمی فرهنگی کشور تو دانشگاهشون نمیده و ارتباطش با خود حکمرانی هم بریده شده. خب مخصوصا حضرت عالی که خب خیلی تو زمینه حکمرانی در قرآن و اینا مسائلی مطرح کردید، مباحثی مطرح کرد، آدم حس میکنه بین واقعیت و بین این مسائل تئوری و نظریه پردازی که مطرح میشه یه انقطاعی وجود داره. و به قولی که از دوستان مثل که مسائلی که اینجا مطرح میشه از چهار راه شهدا پژواکشون طرفدار نمیره. نمیدونم این چیه، علتش چیه و پاسخ دهنده به این کی میتونه باشه.
بله خیلی ممنون، متشکر. حالا این جزء همون بحثاییه که مباحث حکمرانی میگه آقا وظیفه مؤمنین همینه که اینا رو پیگیری بکنند. یعنی هر کسی در هر حدی که میتواند در هر جایگاهی که هست باید در جهت اقامه دین، یعنی با اون تابلو ببینه چی کار میتونه بکنه. انشاءالله خدا به همه ما توفیق بده. باز هم متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اگر اجازه بدید بنده
برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. چون استاد تشریف آوردن و وقتی ایشون ضایع میشه، من خارج از جلسه در خدمت حضرت عالی هستم که وقت استاد رو یعنی نگیریم دیگه، چون دیگه وارد حیطه ایشون شد.
تقدیر و تشکر میکنیم از حضرت حجت الاسلام ولی مسلمین جناب آقای دکتر لحظایی، رئیس محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که با بحث روش حکمرانی قرآن کریم در خدمتشون بودیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل علی محمد على محمد.